ساعت 12 شب در ایران است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه‌های از آغاز روز جمعه 29 مهر ماه 1390 21 اکتبر 2011 میلادی می‌گذرد. سپاسگزارم که در این ساعت از شب یا آغاز صبح در کنار رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله یک ساعته، یک ساعت خبر و گزارش از ایران و سایر نقاط جهان. اما پیش از اون که از گزارش‌های این مجله بیشتر بشنوید، مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرها بار دیگر با همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
متشکرم هانا، شب شما بخیر شنوندگان عزیز. حاکمان جدید لیبی میگویند معمر قذافی در حال فرار از شهر سرت به دست نیروهای مخالف کشته شده است. محمود جبریل نخست وزیر شورای ملی انتقالی لیبی با اعلام این خبر گفت که این لحظه تاریخی که مدت‌ها در انتظارش بودند فرا رسیده است و در پی کشته شدن معمر قذافی، رهبران و شخصیت‌های کشورهای غربی مرگ او را نقطه عطفی در تاریخ لیبی دانستند. و در تازه‌ترین واکنش، دبیرکل ناتو اعلام کرد با پایان حکومت حراس قذافی مأموریت این سازمان در لیبی پایان می‌یابد. آندره فور راسموسن در بیانیه کوتاه اعلام داشت که مأموریت ناتو با هماهنگی سازمان ملل و شورای ملی انتقالی لیبی به پایان می‌رسد. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری خطاب به حاکمیت ایران گفت به جای بستن درها و رد کردن موارد مطرح شده و تکذیب، درها را باز کرده و گفتگو کنند تا بتوان به تمامی نکات مورد نگرانی پرداخت و آنها را حل کرد. به گزارش مرکز اخبار دفتر سازمان ملل در نیویورک، آقای شهید در پاسخ به واکنش هایی که مقام های جمهوری اسلامی به گزارش او نشان دادند گفته است امیدوارم مقام های ایران بدانند که با گفتگو و همکاری می شود به مسائل رسیدگی کرد. وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه ای حمله شورشیان پکاکا به نیروهای ترکیه که 24 سرباز را به کشتن داد محکوم کرد. در این بیانیه آمده دولت عراق بار دیگر تاکید می کند که به هیچ گروه تروریست مسلح خارجی در خاک این کشور پناه نمی دهد. در این بیانیه تاکید شده که دولت عراق و حکومت خودمختار اقلیم کردستان برای پیشگیری از تکرار این گونه اقدامات با دولت ترکیه همکاری خواهد کرد. در پی نشست آب سنگین یک نیروگاه اتمی پاکستان 7 ساعت وضعیت اضطراری اعلام شد. سخنگوی نیروگاه اتمی کراچی اعلام داشت که نیمه شب سه‌شنبه هنگام بررسی‌های عادی به این نشت پی برده است. وی افزود بلافاصله وضعیت اضطراری اعلام شد و پس از 7 ساعت که نشت آب سنگین به کنترل درآمد، حالت فوق‌العاده لغو شد. این مقام نیروگاه کراچی می‌گوید که هیچ آسیب یا نشت مواد رادیواکتیو گزارش نشده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید که اسناد ارتباط موسوم به جریان انحرافی در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است و در موقع مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد. اسماعیل کوثری که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رفت، در مصاحبه‌ای که با سایت اصولگرای مشرق انجام داده است، از تیم رئیس جمهوری ایران به عنوان جریان انحرافی نام برده و گفته است جریان انحرافی دارای دو بُعد است. یک بُعد آن اعتقادی است و بُعد دیگر آن ارتباطی است. دادگاه تجدید نظر درباره پرونده عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، رأی دادگاه بدوی را تایید کرده و حکم 6 سال زندان او را قطعی اعلام کرده است. آقای تاجیک با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی روبرو شده بود. هانا
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی‌راد می‌شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و تا ساعت 1 بامداد در ایران در این مجله به چه موضوعاتی می‌پردازیم؟ پایان خونین 69 سال زندگی معمر قذافی، از آغاز در شهر سرت تا پایان در همان شهر. دولت‌های غربی مدافع حقوق بشر در خاورمیانه یا صادرکننده تسلیحات به این کشورها، مروری بر بیانیه تازه سازمان عفو بین الملل. پایان سفر آیت الله علی خامنه ای به کرمانشاه، نگاهی به این سفر 9 روزه. اولین گزارش احمد شهید از موارد نقض حقوق بشر در ایران و انتقادهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران از این گزارش. عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار ایرانی و تایید حکم 6 سال زندان برای او. و موضوع سوال از محمود احمدی نژاد به دستور کار مجلس شورای اسلامی باز خواهد گشت. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب همراه ما بمانید. در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش نسبت به پایان دوران معمر قذافی در لیبی از مردم این کشور خواست که حقوق بشر را محترم بشمارند و به آینده‌ای بیاندیشند که شأن و مقام انسانی و آزادی را ارزانی خواهد داشت. باراک اوباما گفت رویدادهای لیبی ثابت کرد که حکومت با مشت آهنین سرانجام به پایان می‌رسد. نخستین واکنش‌ها در آمریکا رو به خبر مرگ معمر قذافی بشنویم در گزارش همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن.
قتل معمر قذافی.
در طرابلس محمد جبرائیل نخست وزیر دولت انتقالی لیبی با اعلام خبر مرگ معمر قذافی به پایان کار حکومت او در آن کشور آفریقایی رسمیت داد. کمتر از ساعتی پس از اعلام رسمی مرگ رهبر پیشین لیبی در واشنگتن، رئیس جمهور ایالات متحده ضمن اعلام نزدیک بودن پایان عملیات ناتو در لیبی از مردم این کشور خواست که به حقوق بشر احترام گذارند و به اتحاد ملی در میان خود بیاندیشند. پرزیدنت اوباما با تاکید بر حفاظت از مواد و سلاح‌های خطرناک در لیبی از نیروهای وابسته به دولت انتقالی این کشور خواست که حقوق بشر را حتی در مورد عوامل بازداشت شده ی حکومت پیشین رعایت کنند. آقای اوباما گفت که لیبی برای دستیابی به دموکراسی کامل راه درازی در پیش دارد و روزهای سختی هم در پیش خواهد بود، ولی ایالات متحده همراه با جامعه جهانی نسبت به مردم لیبی همچنان متعهد است. به خطاب مردم لیبی گفت که شما در انقلاب خود پیروز شدید و اکنون ما به اتفاق در آینده شریک هستیم که شأن و مقام انسانی، آزادی و فرصتها را ارزانی خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که رویدادهای امروز برای منطقه یک بار دیگر ثابت کرد که حکومت با مشت آهنین سرانجام به پایان می‌رسد. وی با اشاره به قیام شهروندان لیبی برای کسب حقوق خود افزود: امروز جوانان گوشمالی شدیدی به دیکتاتوری می‌دهند و آن رهبرانی که مقام انسانی را انکار می‌کنند موفق نخواهند شد.
For us here in the United States, we are reminded today of all those Americans that we lost at the hands of Gaddafi's terror.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنان خود به آمریکاییانی هم که به دست تروریست‌های رژیم قذافی قربانی شدند اشاره کرد و با خانواده‌های آنان بار دیگر همدردی نمود. اشاره او به حادثه انفجار هواپیمای پن امریکن بر فراز لکبی در اسکاتلند بریتانیا بود که طی آن مسافران و خدمه آمریکایی هواپیما جملگی کشته شدند.
Without putting a single US service member on the ground, we achieved our objectives.
آقای اوباما به دستاوردهای ارتشیان و دیپلمات‌های آمریکایی طی 8 ماه گذشته در ماجرای انقلاب لیبی هم اشاره کرد و گفت بدون پیاده کردن یک سرباز آمریکایی در خاک لیبی هدف‌های تعیین شده به دست آمد و ماموریت ناتو هم به زودی پایان خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا همینطور با اشاره به شکستی که به القاعده وارد شده، پایان گرفتن جنگ در عراق و آغاز انتقال مسئولیت‌ها در افغانستان به نیروهای این کشور تأکید کرد در لیبی اقدام مشترک جامعه جهانی نشان داد که در قرن 21 چه دستاوردهایی میتواند حاصل شود. پیش از رئیس جمهور آمریکا چند تن از قانونگذاران آمریکایی و از جمله سناتور جان مک‌کین هم پایان کار حکومت قذافی را پایان مرحله نخست انقلاب لیبی خوانده و با تأکید بر مسئولیت مردم آن کشور در قبال رعایت حقوق تمامی شهروندان خواستار عمیق‌تر شدن روابط واشنگتن ترابلس شدند.
This day marks an historic transition for Libya.
و در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد بان کی مون دبیر کل این سازمان گفت که امروز روزی تاریخی برای دگرگونی در لیبی است. او افزود که در روزهایی که در پیش است جهان شاهد جشن مردم لیبی و اندوه کسانی خواهد بود که آسیب‌های فراوانی دیدند، ولی بپذیریم که این پایان یک آغاز است.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد. اما برای اینکه مروری داشته باشیم بر 69 سال زندگی معمر قذافی رهبر پیشین لیبی که روز گذشته در سرت زادگاهش کشته شد، همراه می‌شویم با علیرضا نوری زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
سرهنگ معمر محمد قذافی که در جوان 1942 در همین جایی که سرت پایان زندگیش رقم زده شد در اینجا به دنیا آمد، در یکی از روستاهای اینجا وابسته به قبایلی بود که چند شاخه هستند که در وسط غرب و شرق لیبی حضور دارند. قذافی در کالج نظامی یونان و همینطور انگلستان درس خوند، جز افسرانی بود که ملک ادریس السنوسی، آخرین پادشاه لیبی که قصد اصلاحات داشت، این افسران رو به خارج فرستاد و او در بازگشت به لیبی تحت تأثیر اندیشه قومیت عربی یا ناسیونالیزمی که عبدالناصر نماد اصلیش بود، با عده‌ای از افسرانی که هم درجه او بودند یک شورای مخفی برای خود درست کردند. اینها در سال 1969 موفق شدند با یک مجموعه نزدیک 300 افسر که تعدادشون در داخل ترابلس و بعضی در بنغازی بودن، اعلام انقلاب بکنن. پادشاه در اون زمان از کشور خارج شده بود، نسبتاً هم باش محترمانه رفتار شد. قذافی آمد با شور انقلابی و با سوسیالیسم عربی و اندیشه عبدالناصر و در ابتدا بسیار محبوب بود. فضای پایانی دهه 60 میلادی در قرن گذشته فضایی بود که امثال قذافی ها رو استقبال میکرد. نکته مهمی که درباره این مرد باید بگم، غیر قابل پیشبینی بودن اوست. رفتارش منطقی نداشت، ولی برای توده های عرب مدتی او نمادی از یک قهرمان شده بود. کشور ثروتمندی داشت، پول میداد، روزنامه ها رو میخرید. طرحی که او اعلام کرد به عنوان کتاب سبز یا در واقع یک ایدئولوژی جدید در برابر مارکسیز و قومیت عربی، بعد از اون که در زمینه قومیت عربی با مرگ ناصر و تغییر مسیر سیاست عربی او دچار سرگیجه و دچار حتی ناراحتی و اندوه شد، با کتاب سبز اومد به میدان که بله، این کتاب سبز پاسخ به تمام مشکلات بشریته. در حال در طول این سالها آقای معمر قذافی خود رو امید رؤسا، یعنی در واقع خود رو شیخ رؤسای عرب معرفی میکرد، ملک الملوک، پادشاه پادشاهان آفریقا معرفی میکرد و خود رو القائد الاممی، یعنی رهبر جهانی معرفی میکرد. و اینها همه باعث شده بود که رفتار او، عمل کرده او، کیسه پرش که همیشه آماده بود به پای مزدوران ریخته بشه، گاردهای زنش که همه جا دنبال او می اومدن و فرزندانش سرانجام در این سالهای اخیر به این انسان یک وجه متفاوت از دیگر رهبران داده بود. هیچ کدوم از کارهای او منطقی به نظر نمی رسید. آدمی که میلیاردها دلار خرج کرد که سلاح هسته‌ای بسازه، بعد از سرنگونی صدام وقتی حس کرد دور قلدری تمام شده، دست‌ها را بالا برد، تمام تجهیزات اتمیشو به آمریکا و بریتانیا تقدیم کرد و همینطور در زمینه‌های مختلف با غرب ساخت. دیگه خیالش راحت بود که مشکلات حل شده و حالا او میتونه بعد از 70 سالگی بنشینه و واقعا شبیه یک سلطان و یک خلیفه دستورالعمل صادر بکنه و به دیگران توصیه کنه.
مروری کوتاه بر زندگی 69 ساله معمر قذافی رهبر پیشین لیبی بود که از علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، می‌شنیدید.
در بهار عربی و در میانه اعتراض‌ها و انقلاب‌های مسالمت‌آمیز، یک کشور معادله را به هم زد. لیبی. تصویر صورت بیجان و خونین معمر قذافی از عصر پنجشنبه تصویر غالب رسانه ها شد. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت ششم یک ساعت مستقیم و زنده به اتفاق متفاوت لیبی میپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شما میتونید 6 عصر امروز جمعه در بحث آزاد برنامه ساعت ششم شرکت کنید. با تلفن تماسی که در ابتدای این برنامه اعلام میشه میتونید تماس بگیرید. و اما به گزارش سازمان عفو بین الملل، آمریکا، روسیه و دولت‌های اروپایی با وجود شواهد کافی از خطر استفاده از تسلیحات صادراتی خود برای سرکوب مردم و نقض حقوق بشر، حجم زیادی از تجهیزات نظامی و تسلیحات را به دولت‌های سرکوبگر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کردند. بکتاش خمسه‌پور و نگاهی به این بیانیه.
هلن هیوز، مسئول تحقیقات در مورد صدور تسلیحات در سازمان عفو بین الملل میگوید این شواهد به خوبی شکست موازین موجود در زمینه کنترل صدور تسلیحات را نشان میدهد و ثابت میکند که ما به یک معاهده بین المللی مؤثر برای کنترل صادرات تسلیحات نیاز داریم که بر اساس آن موازین حقوق بشر به طور جدی در نظر گرفته شود. در بخش دیگری از گزارش عفو بین الملل چنین آمده است: دولت‌های غربی که امروز مدعی حمایت و همبستگی با مردم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، همان دولت‌هایی هستند که تا همین اواخر تجهیزات نظامی، اسلحه و وسایل سرکوب را در اختیار ارتش و نیروهای پلیس کشورهایی نظیر مصر و تونس قرار می‌دادند و حتی در حال حاضر نیز در کشورهایی مثل سوریه و یمن نیروهای دولتی از همین تجهیزات برای کشتن، مجروح کردن و بازداشت‌های غیرقانونی معترضان استفاده می‌کنند. کشورهای اصلی صادرکننده اسلحه و تجهیزات نظامی و پلیسی که نام آنها در گزارش عفو بین‌الملل ذکر شده است، عبارتند از اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، بریتانیا و آمریکا. عفو بین الملل واقف است که جامعه بین المللی در سال جاری برای محدود کردن صدور تسلیحات به بحرین، مصر، سوریه و یمن گام‌هایی برداشته است، اما موازین کنترل صادرات تسلیحاتی در سال‌های قبل نتوانسته بود به شکل مؤثری انتقال تسلیحات به دست دولت‌های سرکوبگر را کنترل کند. هلن هیوز، مسئول تنظیم این گزارش می‌گوید معمولاً اعمال تحریم‌های تسلیحاتی پس از وقوع بحران برای پیشگیری از وقوع فجایع انسانی ناکافی است. جامعه بین‌الملل باید راهکاری داشته باشد که بر اساس آن هر مورد از معاملات تسلیحاتی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و خطرات احتمالی ناشی از بکارگیری این تسلیحات علیه مردم و نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود. دولت‌ها باید معیارهای دقیقی برای ممنوع کردن این نوع صادرات داشته باشند. مسئول تنظیم این گزارش در عفو بین الملل می افزاید تأکید بر این نکته کلیدی بخشی از متن پیشنویس معاهده مربوط به معاملات تسلیحاتی است که مذاکرات پیرامون آن از ماه فوریه در سازمان ملل آغاز شده است. اگر کشورهای اصلی صادرکننده تسلیحات این معاهده را نپذیرفته و به آن متعهد نشوند، صدور بی کنترل تسلیحات به خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه خواهد یافت و مسلماً موجب کشتار بیشتر و به خطر انداختن امنیت جهانی خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 19 دقیقه از آغاز روز جمعه در ایران گذشته. و اما خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی به بررسی فعالیت‌های برون مرزی نیروی قدس سپاه پاسداران پرداخته. چند مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که سپاه قدس فعالیت‌هاش در کشورهای مختلف جهان را افزایش داده و احتمال دارد در صدد اجرای طرح‌های فراتر از توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن باشد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقامات آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، نوشته است که نیروی قدس نه تنها در عراق بلکه در سطح جهان تهاجمی‌تر شده است. مقام‌های آمریکایی مدت زمانی است که نیروی قدس را متهم می‌کنند از شبکه‌های مختلف برای حمله به نیروهای آمریکایی در عراق، افغانستان و سایر نقاط جهان استفاده می‌کند. این نیروی نظامی همچنین در کشورهای لبنان، سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز دارای نفوذ زیادی است. خبرگزاری رویترز می نویسد بسیاری از کارشناسان امور ایران با دیده شک و تردید به اتهام‌های آمریکا علیه ایران مبنی بر دست داشتن آن در توطئه ترور سفیر عربستان نگاه می‌کنند. جمهوری اسلامی هم این اتهام‌ها را ساختگی و بچگانه خوانده است. گرچه مقامات آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز حاضر نشدند جزئیات بیشتری از آنچه که توطئه ایران خوانده شده ارائه دهند، اما تأکید کردند که اظهارات آنها بر اساس شواهد است تا گمان زنی و تحلیل. یک مقام آمریکایی دیگر نیز به رویترز گفته است تلاش برای ترور عادل جوبیر سفیر عربستان در واشنگتن نشان می‌دهد که نیروی قدس ممکن است در سایر عملیات‌ها هم دست داشته باشد. این مقامات آمریکایی می‌گویند به اعتقاد آنها سپاه قدس حوزه نفوذ خود را در سال‌های اخیر گسترش داده و کنترل بیشتری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. رویترز می‌نویسد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس این تشکیلات نظامی را در مسیر توسعه نفوذ ایران در خاورمیانه از جمله حمایت از گروه‌های عراقی برای مقابله با نیروهای آمریکایی هدایت می‌کند. یکی از مقامات نظامی آمریکا که کارشناس امور ایران است به رویترز گفته است برتری قاسم سلیمانی در سپاه قدس انکار ناپذیر است و او در قبال هر آنچه که این نیرو انجام می‌دهد مسئول است. کریم سجادپور کارشناس مؤسسه کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن نیز قاسم سلیمانی را به عنوان مرد قدرتمند شماره دوی ایران پس از رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای معرفی کرده است. ولی نصر استاد سیاست‌های بین‌المللی در دانشگاه تفت هم با اشاره به دخالت‌های ایران در کشورهای سوریه، عراق، لبنان و افغانستان می‌گوید توطئه مورد اشاره آمریکا فراتر از رفتار تهاجمی ایرانی‌ها در هر جای دیگری است.
اما رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای پس از 9 روز اقامت در استان کرمانشاه روز پنجشنبه دیروز به تهران بازگشت. آیت الله خامنه ای در این سفر در مورد بسیاری از موضوعات سیاسی در ایران و جهان اظهار نظر کرد و برای مخالفان خود در ایران و جهان نیز خط و نشان کشید. فریدون زرنگار و نگاهی به این سفر.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از 9 روز سفر در استان کرمانشاهان روز پنجشنبه به تهران بازگشت. ساعتی پیش از بازگشت آقای خامنه‌ای به تهران، اعضای کابینه محمود احمدی نژاد باید به کرمانشاه می‌رفتند و در حضور آقای خامنه‌ای جلسه خود را تشکیل می‌دادند. حال با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای پس از جلسه هیئت دولت در حضور او خود به تهران بازگشت، این پرسش را مطرح می کند که چه لزومی داشت این همه از وزیران افراد دیگر با صرف هزینه زیاد به کرمانشاه بروند و چرا نمی شد این نشست پس از برگشت آقای خامنه‌ای در تهران برگزار شود. آقای خامنه‌ای در سفر خود به کرمانشاه مطالبی را درباره مسائل مختلف مطرح کرد. از جمله آقای خامنه‌ای برای اولین بار به محمود احمد نژاد آشکارا هشدار داد که حذف او از قدرت هیچ مشکل نیست.
اگر یه مسئولی هم بخواد کجروی کنه، بخواد حرکت دیگری در قبال حرکت انقلاب به راه بیاندازه، مردم او رو حذف میکنن.
آقای خامنه‌ای همچنین در سفر به کرمانشاه از تغییر ساختار حکومتی و تعیین نخست وزیر به جای رئیس جمهور هم گفت.
ما یک روزی در قانون اساسی نخست وزیر داشتیم و رئیس جمهور با یه شکل خاصی، بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست، در آینده هم اینا قابل تغییره. ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. تا الانم اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه.
سخنرانی درباره انتخابات مجلس نهم و موضع‌گیری شدید علیه سرمایه‌داری از دیگر مطالبی بود که آقای خامنه‌ای در طول سفر خود به کرمانشاه به آن پرداخت.
با هر انتخاباتی خون تازه‌ای در رگ‌های کشور تزریق میشه و به خاطر همین هم هست که در طول این سالهای متمادی همیشه دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه. بدانید انتخابات برای کشور، برای نظام، برای مردم در همه دوره‌ها یک دستاورد بزرگه.
علی مزرعی نماینده پیشین مجلس و رئیس پیشین کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این سفر به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای خامنه‌ای که هر سال سفر به یکی از استان‌ها رو دارند و به نظر من که این یه پدید جدیدی نیست. ایشون به هر حال میخوان که ارتباط مستقیمی با مردم داشته باشن و از طریق این سفرها یه چنین هدفی رو دنبال میکنن و این صحبتایی هم که کردن نمیشه ارتباط مستقیم با سفر داد، برای اینکه اگر در تهران هم بودن همین صحبتا رو میکردن. بخش صحبتای ایشون که خب تکراری است، مثل همین مخالفت با سرمایه‌داری و نمیدونم بحثای دیگه، به نظر من تنها نکته‌ای که شاید صحبت ایشون رو از گذشته متمایز میکرد این بحث اصلاح قانون اساسی هست که نظام ریاستی رو به نظام پارلمانی ایشون گفتن ممکنه در آینده دور تبدیل کند و در واقع ایشون پذیرفتن که با توجه به تحولاتی که در جهان افتاده، در خاورمیانه و همینطور تحولات داخل ایران، به هر حال نیاز به این هست که یک بازنگری و تأمل در سازوکارهای اداره کشور بشه که طبعا این اگر بخواد عملیاتی بشه بایستی قانون اساسی اصلاح بشه و به همه پرسی گذاشته بشه.
نکته ای که توجه ناظران اوضاع ایران را روز پنجشنبه به خود جلب کرد عدم حضور محمود احمدی نژاد در کرمانشاه در نشست هیئت دولت و گفتگوی وی با مردم در تهران بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و در اینجا و پس از شنیدن این همه گزارش و تحلیل از دنیای سیاست، بد نیست سری بزنیم به جهان ورزش. از تازه ترین خبرهای ورزشی بشنویم از فریدون شیبانی.
17مین دوره رقابت‌های تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن در تهران گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با یک ساعت تأخیر با حضور سفیران چند کشور شرکت کننده و در نبود مسئولان ورزش ایران انجام شد. بر پایه این خبر، رقص آرام و محلی اجرا شده در مراسم باعث شد تا کمانداران کشورهای مختلف پس از پذیرایی بین مراسم از برگزاری برنامه ها خسته شده و سالن را ترک کنند. محل این مسابقه ها از برج میلاد به بخش نیمه تمام سایت مجموعه آزادی انتقال یافت و به نوشته خبرگزاری فارس، صبح امروز در شروع این مسابقه ها کارگران همچنان در حاشیه رقابت ها مشغول کار هستند. ورزشکاران ایرانی تا پایان پیکارها از انجام مصاحبه ممنوع شدند. در اولین هفته لیگ برتر والیبال ایران، تیم پیکان مدافع عنوان قهرمانی 3-1 هاوش گنبد را شکست داد. سایپا 3-0 میزان خراسان را شکست داد و کاله آمل 3-2 بر شهرداری تبریز پیروز شد. در مسابقه‌های دیگر گیتی پسند، شهرداری ارومیه، نوین کشاورز و آلومینیوم حریفانشان را شکست دادند. در پیکارهای تیراندازی با سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا در کویت، نرجس امام‌قلی نژاد در ماده تفنگ 10 متر بانوان مدال طلا گرفت و در بخش تیمی مردان و زنان ایران به مدال برنز رسیدند. در بخش مردان تیم‌های چین و هند اول و دوم شدند و در بخش زنان چین قهرمان شد و سنگاپور دوم. پیکارهای بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران از امروز آغاز شد. در مهمترین بازی‌ها مهرام تهران با فولاد ماهان اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان با صنایع پتروشیمی و شهرداری گرگان با ملی حفاری اهواز پیکار می‌کنند. تیم ملی فوتسال ایران بعد از پیروزی بر تیم‌های بلژیک، آمریکا و اروگوئه در مرحله یکشانبه پایانی پیکارهای جایزه بزرگ برزیل امشب با گواتمالا روبرو می‌شود.
و این خبرهای ورزشی فریدون شیبانی ما رو به نیمه این مجله نیمه شب میرسونه. از شما دعوت میکنم اما همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا ثانیه های دیگر، تنها ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب آغاز روز جمعه 29 مهر ماه 21 اکتبر 2011 گوش میکنید. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله از نیم ساعت پیش با ما همراه شده اید و سلامی میکنیم به گرمی البته پاییز، البته سرد مهتاب نه؟
بله
اینجا که خیلی سرده، اما امیدواریم که دلای شما گرم باشه در این روز جمعه تعطیل در هر جای ایران یا چهار گوشه جهان که هستید. در این بخش از مجله نیمه شب هم خواهید شنید گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو، البته بیشتر درباره ایران. اما پیش از اون که به این گزارش‌ها بپردازیم، بشنویم، بار دیگر همراه شویم با مهتاب وحیدی راد برای شنیدن تازه ترین خبرها.
متشکرم هانا. با سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز. حاکمان جدید لیبی میگویند معمر قذافی در حال فرار از شهر سرت به دست نیروهای مخالف کشته شده است. محمود جبریل نخست وزیر شورای ملی انتقالی لیبی با اعلام این خبر گفت که این لحظه تاریخی که مدت‌ها در انتظارش بودند فرا رسیده است. آقای جبریل افزود آزادی کامل لیبی امروز یا جمعه اعلام خواهد شد. و با کشته شدن معمر قذافی، رهبران و شخصیت های کشورهای غربی مرگ رهبر لیبی را نقطه عطفی در تاریخ لیبی دانستند. در تازه ترین واکنش، دبیرکل ناتو اعلام کرد با پایان حکومت قذافی مأموریت این سازمان در لیبی پایان می‌یابد. آندرفور آسموسن در بیانیه کوتاه اعلام داشت که مأموریت ناتو با هماهنگی سازمان ملل و شورای ملی انتقالی لیبی به پایان می‌رسد. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری خطاب به حاکمیت ایران گفت به جای بستن درها و رد کردن موارد مطرح شده و تکذیب، درها را باز کرده و گفتگو کنند تا بتوان به تمامی نکات مورد نگرانی پرداخت و آنها را حل کرد. به گزارش مرکز اخبار دفتر سازمان ملل در نیویورک، آقای شهید در پاسخ به واکنش هایی که مقام های جمهوری اسلامی به گزارش او نشان دادند گفت امیدوارم مقام های ایران بدانند که با گفتگو و همکاری می شود به مسائل رسیدگی کرد. پایان نقل قول. وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه ای حمله شورشیان پکاکا به نیروهای ترکیه که 24 سرباز را بکشتن داد محکوم کرد. در این بیانیه آمده دولت عراق بار دیگر تأکید می کند که به هیچ گروه تروریست مسلح خارجی در خاک این کشور پناه نمی دهد. در این بیانیه تأکید شده که دولت عراق و حکومت خودمختار اقلیم کردستان برای پیشگیری از تکرار این گونه اقدامات با دولت ترکیه همکاری خواهد کرد. در پی نشت آب سنگین یک نیروگاه اتمی پاکستان 7 ساعت وضعیت اضطراری اعلام شد. سخنگوی نیروگاه اتمی کراچی اعلام داشت که نیمه شب سه‌شنبه هنگام بررسی‌های عادی به این نشت پی برده شد. وی افزود بلافاصله وضعیت اضطراری اعلام شد و پس از 7 ساعت که نشت آب سنگین به کنترل درآمد، حالت فوق‌العاده لغو شد. این مقام نیروگاه کراچی می‌گوید که هیچ آسیب یا نشت مواد رادیواکتیو گزارش نشده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید که اسناد ارتباط موسوم به جریان انحرافی در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است و در موقع مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد. اسماعیل کوثری که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رفت، در مصاحبه‌ای گفته است جریان انحرافی دارای دو بُعد است، یک بُعد آن اعتقادی است و بُعد دیگر آن ارتباطی است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از مهتاب وحیدی راد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در سازمان ملل متحد آخرین تلاش ها از سوی چند کشور آفریقایی و آسیایی برای کسب 5 کرسی شورای امنیت که به زودی خالی خواهند شد ادامه دارد. رقابت ها بیشتر در میان کشورهای آسیایی متمرکز است و پاکستان می کوشد که با پشتیبانی چین بار دیگر عضویت غیر دائمی شورای امنیت را کسب کند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می دهد.
کسب کرسی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با رأی 2/3 از آرای 193 عضو مجمع عمومی این سازمان که به هنگام رأی‌گیری در مجمع حضور دارند میسر می شود
و برای جلب پشتیبانی این تعداد رأی همواره تلاش‌های دیپلماتیک پشت پرده صورت می‌گیرد. اکنون با به سر رسیدن دوره 2 ساله 5 عضو از 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت، آخرین رقابت‌ها و تلاش‌ها پیش از رأی‌گیری روز شنبه 30 مهر ماه جاری انجام شده و جبهه‌بندی‌ها هم پایان یافته، اگرچه این جبهه‌بندی‌ها ممکن است در آخرین لحظه‌ها هم از هم بپاشند. این رقابت‌ها بر سر کرسی‌هایی است که در پایان سال جاری میلادی با ترک نمایندگان برزیل، گابون، نیجریه، لبنان و بوزنی، نمایندگان کشورهای دیگری جایگزین آنها خواهند شد. مهمترین رقابت‌ها در بخش آسیا و اروپا صورت می‌گیرد. در بخش آسیا، قرقیزستان و پاکستان و در بخش اروپای خاوری، جمهوری آذربایجان، مجارستان و اسلوونی رقابت‌های سختی با یکدیگر دارند. از آسیا و اروپا این بار هر کدام یک نماینده به شورای امنیت راه خواهند یافت. کشورهای آمریکای لاتین که آنها هم با یک نماینده کرسی شورای امنیت را کسب خواهند کرد، ظاهراً بر سر نمایندگی گواتمالا توافق کردند. ولی از قاره آفریقا این بار نمایندگان دو کشور می توانند به عضویت این نهاد قدرتمند درآیند و رقابت‌ها در این عرصه بین مغرب و موریتانی، دو عضو اتحادیه عرب و کشور توگو متمرکز بوده است. ظاهراً عضویت توگو در شورای امنیت تضمین شده، ولی از آنجایی که رأی‌گیری‌ها محرمانه صورت می‌گیرد، ممکن است در لحظه آخر دو کشور عرب زبان قاره سیاه برنده شوند. داغ‌ترین رقابت‌ها بر سر نامزدی پاکستان بود که از پشتیبانی محکم چین برخوردار بوده و البته با مخالفت هند و چندین کشور دیگر. پاکستان پیش از این هم 5 بار بر کرسی شورای امنیت تکیه زده و قرقیزستان میگوید که اکنون نوبت اوست عضویت در شورای امنیت را تجربه کند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما برای شما که در ایران هستید و برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا آدرسش هست سیمسرخ.com. اما میتونید از فیلتر شکن سایفون هم استفاده کنید که فیلتر شکن ثابت هست. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون اما باید اول وارد این آدرس بشید: 145999 را به صورت عدد مینویسید، 145999 دات اینفو شما رو به فیلتر شکن سایفون میرسونه و از اونجا به وبسایت رادیو فردا میرسونه که هم اکنون پر بیننده ترین مطلب این وبسایت مربوط هست به کشته شدن معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی. اما انتشار اولین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، واکنش های بسیاری را از سوی مقام های ایران به دنبال داشته. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خودش که با استقبال بسیاری از اعضای سازمان ملل روبرو شده، از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار باز شدن فضا برای فعالیت فعالان جامعه مدنی و فعالان سیاسی شده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
پس از انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی، واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار خشمگینانه است. احمد شهید در گزارش خود با برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، همزمان بر تمایل خود برای گفتگوی سازنده با دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد. احمد شهید در گزارش خود دولت جمهوری اسلامی را به باز کردن فضای بیشتری برای گروه‌های کنشگر جامعه مدنی تشویق می‌کند. احمد شهید در گزارش خود در مورد سلامت و وضعیت زندانیان، به ویژه زندانیانی که در این گزارش از آنها نام برده است، ابراز نگرانی می‌کند و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که تحقیقات کاملی در مورد پرونده آنان آغاز کند. احمد شهید امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های رسانه‌ها پاسخ داد و گفت:
I believe that we were able to have a constructive dialogue, especially since the delegation of Iran here in New York.
بر این باور بودم که می توانیم گفتگوی سازنده‌ای با ایران داشته باشیم، به ویژه که هیئت ایرانی در نیویورک آمادگی خود را برای همکاری در زمینه تهیه گزارش به من اعلام کرده.
آقای شهید گفت که به رغم اینکه گزارش را سه هفته پیش در اختیار مقام‌های ایرانی گذاشته است، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
با وجود آن که سه هفته پیش به آنها اطلاع داده بودم، هنوز هیچ اظهار نظری از سوی ایران دریافت نکردم و حتی تا امروز هم هیچ گونه تکذیبی درباره مواردی که در گزارشم آمده از طرف ایران به دستم نرسیده. بنابراین مطمئنم اطلاعاتی که در پیشنویس آمده برای تهیه این گزارش درباره ایران قابل اعتماد و مفید بوده.
مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه برادران لاریجانی روز چهارشنبه بسیار به گزارش احمد شهید تاختند و صادق لاریجانی گفت چون ما می دانستیم که این گزارش با غرض تهیه می شود، اجازه ندادیم احمد شهید به ایران بیاید.
این جریان حقوق بشری که علیه ایران رو انداختن واضحه که یک سمت و سوی سیاسی داره. ما از اول رو می دانستیم. مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه برای کشور ما به همین دلیل بود، چون قبلا امتحان خوبی پس نداده بودن. حالا همینطور.
در حالی که نمایندگان کشورهای مختلف از جمله آلمان، آمریکا، بریتانیا، سوئیس، کانادا و کشورهای زیاد دیگری از زحمات آقای احمد شهید در تهیه این گزارش قدردانی کردند، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت این گزارش شرایط جاری حقوق بشر در جمهوری اسلامی را منعکس نمی‌کند، بلکه با جمع‌آوری مجموعه‌ای بر مبنای منابع ضعیف ادعاهای اغراق‌آمیز در جهت فریب آشکار سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد حرکت می‌کند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان به رادیو فردا میگوید جمهوری اسلامی به رغم وعده‌ای که داده بود که با آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران را خواهد داد، اکنون و پس از خلف وعده این گونه به این گزارش میتازد.
دولت ایران خودش قبلا شرط کرده بود اگر گزارشگر مرد مسلمان و غیر غربی باشه او را به ایران راه خواهد داد و اجازه میدهد که او بیاید و همه وقایع رو از نزدیک خودش بررسی بکنه. با وجود اینکه معمولا شورای حقوق بشر شرط حکومت‌های خاطی رو نمیپذیره و چنین شرط گذاری درست نیست، اما اونها برای اینکه بهانه رو از دست دولت ایران بگیرن فردی رو انتخاب کردن که هم مسلمان بود و هم مرد و هم از کشور مالدیو و سابقه درخشانی در فعالیت‌های حقوق بشری داشت. محاذا دولت ایران خلف وعده کرد و او را به ایران راه نداد.
آقای شهید در گزارش خود با اشاره به وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رفتار حکومت با فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را بررسی کرده است.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
اگر که میخواید به جای تلفن برای ما اسمس بزنید و از موبایلتون استفاده کنید، شماره اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. همچنین میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات و نظرتون درباره اخبار روز رو برای ما ایمیل بزنید. نشانی ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. و اما حکم 6 سال حبس عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و دبیر سابق روزنامه‌های اصلاح طلب در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. به نوشته روزنامه دولتی ایران، اتهامات این عضو کانون مدافعان حقوق بشر برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده. بکتاش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر عبدالکریم لاهیجی واکنش وی را نسبت به تایید حکم عبدالرضا تاجیک جویا شده.
متاسفانه ما در انتظار صدور چنین حکمی بودیم، به خاطر اینکه طی ماه‌های گذشته دیدیم تمام اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، خانم نرگس محمدی، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمدعلی دادخواه، حتی خانم اصیل ستوده که عضو مؤسس نبوده ولی با کانون مدافعان حقوق بشر کار میکرده، تمام اینها دچار متاسفانه وضعیت مشابهی شدند. خانم نرگس محمدی که در دوره بازداشتش به خاطر بدرفتاری ها و فشارهایی که بهش وارد اومد متاسفانه دچار فلج عضلانی شد، دیدیم که به 11 سال حبس محکوم شد. آقای دادخواه همینطور. آقای سلطانی دوباره میدونید که دستگیر شده و به ایشون هم علاوه بر اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر میدونید که اتهام جدیدی هم نسبت دادن به عنوان اینکه جایزه‌ای که ایشون از شهر نورنبرگ که یکی از معتبرترین جایزه‌های حقوق بشر دریافت کرده این پول حرام بوده. آقای سیف‌زاده و باز همکار و عضو مؤسس کانون مدافعان ایشون هم میدونید که محکومیت سنگینی به ایشون هم دادن و ایشون هم در زندانه. بنابراین ما در انتظار این حکم بودیم، هرچند که کانون مدافعان حقوق بشر در چارچوب قوانین درخواست ثبت در وزارت کشور داده بود، درخواستش مورد پذیرش قرار گرفته بود، کانون مدافعان حقوق بشر فعالیتش علنی بود و خانم عبادی هم رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بوده و هست و خیلی طبیعی است که یک عضو کانون مدافعان حقوق بشر مثل آقای تاجیک در ارتباط با خانم شیرین عبادی باشه.
آقای دکتر لایجی، اکنون که گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص ایران ارائه شده، با توجه به همه این مواردی که شما اشاره کردین و این حکمی که برای آقای تاجیک تایید شده در دادگاه تجدید نظر، اینها میتونه چه مفاهیمی داشته باشه؟ همچی گزارشی از سوی ارائه میشه از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر و همزمان این احکام علیه فعالین حقوق بشر در ایران صادر میشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این سیاست لجبازی، لجاج، عناد، شما امروز دیدید رئیس قوه قضاییه که بالاخره نه به اعتبار اینکه رئیس قوه قضایی است، ولی به اعتبار اینکه بالاخره باید نوع رفتارش در ارتباط با شغلی باشه که به عقیده ما قصد کرده، به خاطر اینکه یک ملا صلاحیت نه حقوقی داره نه صلاحیت اخلاقی به لحاظ وابستگی تنگاتنگش با جمهوری اسلامی که رئیس قوه قضاییه باشه. ولی فارغ از این مسئله، بالاخره وقتی کسی که کرسی رو اشغال میکنه باید یه مقدار مراقب حرف زدنش باشه. شما امروز دیدید که به چه صورت توهین‌آمیزی راجع به احمد شهید و گزارش احمد شهید یاد کرده و گفته که گزارش سخیفه، در صورتی که ببینید یک اطلاع در گزارش احمد شهید نیست که این اثبات شده نباشه. اسم یک نفر در این گزارش به عنوان زندانی نیومده که در زندان نباشه یا در زندان نیفتاده باشه و از جمله وضعیت خانم نسرین ستوده، وضعیت خانم نرگس محمدی، کانون مدافعان حقوق بشر و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشتم ما در اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، وضعیت واقعا فلاکتبار هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی رو دیدیم. 15-16 نفر اونجا فرستاده بودن که واقعا یک کارنامه بدتر از منفی و بدتر از سیاه ارائه بدن. به هیچ چیزی از پرسش های کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل نتوانستن جواب بدن. دیگه اینجا مسئله کارشناسان کشورهای غربی نبود، کارشناس مصری، کارشناس تونسی درباره تمام مسائل حقوق بشر از اینا سوال کردن و اینا پاسخی نداشتن و اینا فکر میکنن که در یک چالش بین المللی با سازمان ملل، با جامعه بین المللی هستن و با این نوع احکام میتوانند وضعیت رو عوض کنند. ولی هرچند قصد اونها ارعاب و تهدید مدافعان حقوق بشر و مبارزان حقوق بشر و دموکراسی در ایرانه، اونها در گذشته دیدند که از این سیاست ترسی نبستند و مبارزه در ایران جریان داشته و خواهد داشت.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در پاریس به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. اما از عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار که بگذریم، میرسیم به روزنامه نگاران دیگری که بیش از 16 روز است در بازداشت به سر میبرند. محمد ایدری، علی اکرمی و مهدی افشارنیک روزنامه نگاران ایرانی هستند که همراه با محسن حکیمی، پژوهشگر و فعال ملی مذهبی در بازداشت به سر میبرند. اونطور که خانواده این 4 نفر میگویند، دلیل بازداشت آنها روشن نیست و مقامهای قضایی درباره وضعیت این 4 نفر اطلاع رسانی نمی کنند. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با مهری قاسم‌پور، همسر محمد حیدری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر بنیاد شریعتی، از او پرسیده آیا از محل نگهداری همسرش اطلاعی دارد؟
جایگاه دقیق نگهداریشون نمیدونم، فقط میدونم اوین هستن. امروز رفتم ملاقات، گفتن ممنون ملاقاته و توی مدت فقط سه شنبه گذشته به من یه تماس سه دقیقه‌ای داشت، در حد احوال پرسی فقط اجازه صحبت داشت.
امروز که شما مراجعه کردید خانم حیدری نگفتن که اتهام آقای حیدری چی هستش و به چه اتهامی بازداشت شدند؟
تبلیغ علیه نظام رو قبلا به من گفته بودن که رئیس دفتر شعبه دو اینا دقیقا به من گفته بودن، ولی دفعات دیگه که میریم ببینیم اصلا اجازه ملاقات هم به این آقایونی که بالاخره باید پاسخگو باشن حتی ما این آقایون هم نمیبینیم. نه،
مدت ها بودش که آقای حیدری فاصله گرفته بودن از فضای روزنامه نگاری به دلیل توقیف روزنامه هایی که کار میکردن. تبلیغ علیه نظام از چه طریقی صورت گرفته؟
برای منم سوال اتفاقا که از چه طریقی فعالیت روزنامه ای نمیکنم، ولی ده حتی شاید وبلاگشون موضوعاتی که تو ذهنشون بود در صورت شفاف تو وبلاگ مینوشتن، در همین هر چیز خاصی تو زندگیشون من که شخصا ندیدم. حالا این آقایون چجوری میخوان همچین حرف رو بهشون بگن؟ حتما چنین چیزی هست، برای منم سواله.
خانم حیدری در اون تماسی که داشتند سه دقیقه‌ای که می‌فرمایید، در اون سه دقیقه آیا از بابت وضعیت روحیشون و وضعیت جسمانیشون چیزی به شما نگفتن؟ خبر دارید که چطور هستش وضعیتشون؟ از صداشون متوجه شدید یا خیر؟
چون از نظر شخصیتی آقای حیدری آدمی هستن که در چنین مسائلی به خاطر حفظ روحی خانواده بسیار آدم خویشتنداری هستن، مجموعاً ظاهرا خوب بود که با خویشتنداری صحبت کردن و سعی کردن چیزی من از صداشون یا از مثلا ناراحتیشون چیزی خاصی من حس نکنم. از اون جهت یه خورده نگرانم، چون به خاطر خصوصیت اخلاقی ویژه‌ای که دارن سعی میکنن خودشونو در شرایط سخت حفظ کنن که روحی خانواده حفظ بشه، از اون نظر نگران هستم.
آخرین مراجعه‌ای که داشتید، یعنی آخرین حرفی که به شما زدن مقام‌های قضایی، اینکه چه زمانی میتونید ملاقات داشته باشید یا چه زمانی میتونید وکیل برای ایشون بگیرید، آیا مشخص شده یا هیچ چیزی از این بابت مشخص
نیست؟ هیچی به ما جواب نمیدن. نه، هیچی به ما جواب نده. ما حتی رفتیم دادستانی که آقای دادستان رو ببینیم، آقای دولت‌آبادی رو. شخص دیگه اونجا به ما اومد صحبت کرد، گفت که شما نامه بنویسید، اگه ایشون دوست داشتن جواب بدن خودشون به شما تماس میگیرن. نامه نوشتیم که نامه رو اداری هم نکردن، نامه معمولی نوشتیم، شماره تلفنمون دادیم که اگه اینا صلاح دونستن از نظر خودشون به ما تماس بگیرن. در همین حد به ما جواب دادن و ما این آقایون اصلا خودمون شخصا دیدار نکردیم، فقط در حد همون نامه‌ای که فرستادیم به دستشون برسه.
مهریه قاسم‌پور همسر محمد حیدری روزنامه‌نگار بازداشتی به پرسش‌های همکارم آرش حسنیا پاسخ می‌داد.
در بهار عربی و در میانه اعتراض‌ها و انقلاب‌های مسالمت‌آمیز یک کشور معادله را به هم زد. لیبی. تصویر صورت بیجان و خونین معمر قذافی از عصر پنجشنبه تصویر غالب رسانه‌ها شد. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده به اتفاق متفاوت لیبی می‌پردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
میتونید ساعت 6 عصر جمعه امروز در بحث آزاده برنامه ساعت 6 شرکت کنید. و اما طرح سوال از محمود احمدی نژاد قرار است هفته آینده در دستور کار مجلس قرار بگیره. چه اتفاقی افتاده که هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفته پس از ماه‌ها حرف و حدیث و جلوگیری از طرح سوال از رئیس جمهوری این بار اون رو در مجلس مطرح کنه؟ آیا رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز نشون داده؟ جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
نمایندگان مردد در مورد سوال از رئیس جمهور تا پایان این هفته تصمیم خود را بگیرند. این خواسته محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران است که چهارشنبه در مجلس گفت هفته آینده طرح سوال از رئیس جمهور را در دستور کار مجلس می‌گذارند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
یک نکته حاشیه‌ای وجود داره و اون که آقای باهنر نگفته طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مطرح خواهد شد یا در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار خواهد گرفت. بنابراین در وهله اول باید منتظر باشیم ببینیم آیا به صحن علنی خواهد کشید یا هیئت رئیسه میخواد در مورد اون تصمیم بگیره، که اون البته خودش میتونه دوباره فرایند طولانی باشه و بازی‌های سیاسی بر اون دخیل باشه.
طرح سوال از رئیس جمهور که علی مطهری نماینده منتقد تهران از طراحان اصلی آن است، تیر ماه گذشته با امضای 100 نماینده به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. هرچند مدتی بعد از ارائه نامه نمایندگان به هیئت رئیسه، بعضی از نمایندگان از امکان عدم موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران با احضار آقای احمدی نژاد به مجلس سخن گفتند و این طرح مسکوت ماند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بار دیگر به جریان افتادن طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس را به 4 اتفاق مرتبط می‌بیند.
اولین اتفاق اظهارات آقای خامنه‌ای در کرمانشاه بود که ادعا کرد قوای سگانه کار خودشون رو میکنن و من هیچ دخالتی رو ندارم. این ادعا زمینه رو برای مخالفان احمدی نژاد و حامیان طرح سوال از رئیس جمهور فراهم کرد. مسئله دوم که مهمترین مدلیله، نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس آتی است که در زمستان امسال برگزار میشه. این مسئله باعث میشه که نمایندگان سعی کنند با طرح سوال از رئیس جمهور و احتمالاً نوت‌های آتشین علیه آقای احمدی نژاد خودشون بدن و در حوزه‌های انتخابیه برای خودشون آرای بیشتری رو جمع کنند. دلیل سوم، ماجرای استعفای علی مطهری و افزایش فشارهای نمایندگان حامی سوال از آقای احمدی نژاد بود که باعث شد هیئت رئیسه مجلس، مشخصاً آقایان لاریجانی و باهنر، در مزان اتهام سازش با آقای احمدی نژاد قرار گیرند. و نهایتاً دلیل چهارم، افزایش فشارها به دولت در جریان سریال دنباله‌دار اختلاس‌هایی است که مربوط به 5 سال گذشته بوده اما اخیراً رو شده و به تضعیف شدید شخص آقای احمدی نژاد و حتی فراتر از اون تضعیف جایگاه ریاست جمهوری در ایران رسیده، که اظهارات آقای خامنه‌ای برای تبدیل احتمالی ساختار حکومتی ایران از ریاستی یعنی ریاست جمهوری به پارلمانی یعنی نخست وزیری نمودی از اونه.
هفته پیش علی مطهری نماینده تهران در اعتراض به اعلام وصول نشدن طرح سوال از رئیس جمهور توسط هیئت رئیسه مجلس، نامه استعفای خود را به این هیئت ارائه کرد که تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. علی مطهری در این حال فاش کرد که در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای از او خواسته است تا دست مجلس را در موضوع سؤال از رئیس جمهور باز بگذارد. این نماینده تهران نوشت که رهبر ایران پاسخی به این نامه نداده است و او به همین دلیل سکوت رهبر جمهوری اسلامی را دلیل رضایت و لااقل بی نظریه او می داند. البته چند روز پیش آیت الله علی خامنه ای در کرمانشاه اظهاراتی داشت که برخی آن را چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی برای باز کردن دست نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهور می دانند.
این اشکال و اشتباه هم در بعضی از تبلیغات در طول زمان از اول انقلاب تا امروز هم ادامه دارد. اینجور تلقی کنند که رهبری یک مدیریت اجرایی است. نه، مدیریت اجرایی مشخصه. مدیریت اجرایی در بخش قوه مجریه ضوابط مشخصی داره، معلوم، مسئولین معینی داره. در قوه قضاییه هم که اون هم مدیریت اجرایی است همینطور، هر کدوم مسئولیت هایی دارن. قوه مقننه هم که معلومه. رهبری ناظر بر این هاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلی نظام مراقبت بکنه.
پس از این چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی، برخی از تحلیلگران میگویند دلیل سکوت و عدم طرح سوال از محمود احمدی نژاد تاکنون به خاطر این بوده که این نمایندگان اختیاری از خود نداشته و در بیشتر مواقع نگاهشان به رهبر جمهوری اسلامی است. علی مزروعی، نماینده سابق مجلس:
اگر به شیوه شکل گرفتن مجلس هفتم و هشتم ما برگردیم، این افرادی که به عنوان نماینده به این دو مجلس راه پیدا کردن غالبا ذیل نظارت استصوابی و حذف رقبا تونستن وارد این مجلس بشن. به همین دلیل هم هویت مستقلی از خودشون ندارن و همواره بایستی به دیگران نگاه کنن برای تصمیم گیری. این باعث شده است که اینها در انجام یه چنین کاری نتوانن تصمیم بگیرن و عمل کنن. بیشتر حرفشو زدن ولی خیلیشون منتظر علامتهایی هستن که از جای دیگه بیاد که براشون دردسر ایجاد نشه.
طبق اصل 88 قانون اساسی، در صورتی که دست کم 1/4 نمایندگان سؤالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهور مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال نمایندگان پاسخ بدهد.
و گزارش همکارم وحید پوراستاد پایان بخش این مجله نیمه شب یک ساعته رادیو فردا بود. ساعت ثانیه هایی به یک بامداد جمعه مانده. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این یک ساعت همراه ما بودید، با رادیو فردا همراه بودید. امیدوارم که روز جمعه خوب و آرامی رو در هر کجایی که هستید سپری کنید.